بانک ها امتیاز داده است، ولی این مبلغی که باید صاحب کار از بانک قرض گیرد متاسفانه گرفته نمیتواند. باز همون قرض نفران میگیرند که صاحب قدرت هستند یا صاحب منصب هستند.
از سوی دیگر مسئولین کارگاه آهن و بتونی رشت میگویند هرچند آنها این کارخانه را دیگر باره فعال ساختند، اما به دلیل نبود خریداران آن به اقتدار خیلی ناچیز کار میکرده است.
محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی بود در منطقه رشت. و حالا می رویم به کارخانه فعال و خودکفایی شیرینی های شرق در تاجیکستان که بحران مالی جهانی نتوانسته است تعداد کارمندان این شرکت را کاهش دهد. در این زمینه به گزارش همکارم اسلم مومنزاد در شهر دوشنبه توجه کنید.
شرکت خصوصی محصولات قنادی شیرینی های شرق بر اثر بحران مالیوی حجم تولیداتش را تا 10% کاهش داده است. طالب غیرتوف رئیس این شرکت میگوید
از تحلیل 3 ماه من گفتم میتونم که فروش محصولات ما 10% کم شد. سببش به فکرم در آن است که مبلغایی که پیشتر به تاجیکستان وارد میشدن از طرف مهاجرت مهنتی کمتر شدن و خریداری مردم کمتر شد.
آقای غیرتوف همچنین تاکید میکند بر زمین این بر اثر بحران مالیوی نرخ اشیای خام شیرینی های شرق در تولیداتش استفاده میکند در خارج کشور 10% افزوده، باعث مشکل شدنی کار این شرکت شده است. و میگوید
ما خصوص محصولاتی که استفاده میبریم، مثلا قیماق، مثلا مارگارین، بیرون از جمهوری تاجیکستان میبریم و نرخ این محصولات تقریبا 10% زیاد گشتن. با اینم نگاه نکرده ما نرخی که محصولات ما به فروش میرود یک سال بود نرخ محصولات ما زیاد نکردیم.
رئیس شرکت شیرینی های شرق از ارائه معلومات در خصوص حجم خسارات مالی این شرکت بر اثر بحران مالیوی خودداری کرد. این در حال است شیرینی های شرق یکی از کارخانه های موفق صنعت سبک تاجیکستان به شمار می رود که با محصولات اعلی صفتش در داخل و خارج کشور مشهور شده است. این شرکت در کلیه مناطق تاجیکستان نمایندگی و بازارهای فروش تارت و کلچقند های گوناگون را دارد و اخیرا در بین 160 شرکت جهان در آزمون صفت محصولات قنادی و دریافت جایزه صفت اروپایی موفق شده است. طالب غیرتوف میگوید شیرینی های شرق قصد ندارد تعداد کارمندان و مزد کاری آنها را در شرایط بحران مالیوی کاهش دهد و میگوید
ما کوشش کرده استیم که یک چند محصولات نو به خریداران پیشنهاد نماییم. محصولات نو من در نظر دارم که محصولات قنادی، مثلا پیچینی، مثلا حلوای ملی.
مسئولان شرکت شیرینی های شرق امیدوارند با برنامه زیدی بحرانی که راه اندازی میکنند بحران مالیوی را مشکل هم باشد پس سر میکنند، اما این هم از احتمال دور نیست که در صورت شدت یافتنی بحران مالیوی این شرکت باز هم خسارات زیاد ببیند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfi.org. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیده. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این برنامه با اتفاق همکارانم در شهر پراگ و دوشنبه با شما خداحافظی میکنم. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
شب و شب نمیشه بدارم همه عشق در دل دارم وقتی که شم از نخوابی بازی غمی تو بدارم شب و شب نمیشه بدارم همه عشق در دل دارم وقتی که شم از نخوابی بازی غمی تو بدارم بازی غمی تو بدارم بودم هر ساعته آبو ادایت شدم در زندگانی ره نماید به سخت جان و دین با سیر جادو
رادیوی آزادی مجله برگی سبز.
سلام شنونده گیرومی، برادر یوسفی هستم با نشری تازه مجله برگی سبز و در نیم ساعت دیگر با شما اخبار و موضوع های مهمی محیط زیستی تاجیکستان و جهان را معرفی خواهم کرد. شنونده گیرومی، صحبت امروز ما در مجله برگی سبز بر سر موضوع رد شدن عقیده سهم بزرگ انسان در تغییرات سراسری اقلیم از سوی برخی دانشمندان آمریکایی، آمادگی مقامات تاجیکستان به همایش 15 کنوانسیون تغییرات سراسری اقلیم سازمان ملل متحد در کوپنهاگن، تهدید مهوشوی به چهاریک نوی آهوان جهان و بازگشت پرنده های کوچی به تاجیکستان خواهد بود. بررسی موضوع های مجله محیط زیستی رادیوی آزادی را با یک خبر غیر معمولی در رابطه با تغییرات سراسری اقلیم شروع میکنیم. اخیراً در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا کنفرانسی بین المللی در موضوع گرمای سراسری برگزار شد. اما این همایش معمولی دانشمندان نبوده که از خطر گرمای سراسری کره زمین صحبت کنند. بر اضافه دانشمندان در این نشست راه‌های جلوگیری از گرمای سراسری را نیز بحث نکردند، بلکه گفتند که در مورد گرمای سراسری زیاد نگران نباشید. دو سال قبل پس از نشست بین المللی سازمان ملل متحد تقریبا به خلاصه رسیدند که فعالیت انسان در افزایش حرارت کره زمین نقشی مهم دارد و همچنین ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا نیز اعلام داشته است که در ارتباط رهبری کوشش‌های بین المللی جهت کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را بر عهده می‌گیرد. ولی در نشست اخیری بین المللی در نیویورک تقریبا 600 نفر جمع آمدند تا عقیده سهم انسان در افزایش گرمای کره زمین را رد کنند. جوزف پاست، پرزیدنت پژوهشگاه هیدلند، مؤسس نشست مذکور معتقد است که میزان و سبب گرمای سراسری دقیقا ثابت نشده است. او به رادیوی آزادی گفت هدف همایش نیویورک رد کردن دعوت افرادی مثل آلبرت گور، سابق نایب پرزیدنت آمریکا در مورد خطرات گرمای سراسری کره زمین میباشد.
ما دلیل های زیادی داریم تا به چنین دانشمندان بگوییم که گرمای سراسری بحران نیست و این یک مسئله است عمیق تحقیق نشده و باز هم در علم، و این عقیده ما به مردم دقیق نمی رسد. از این رو ما از فرصت استفاده برده توجه مردم بیشتر را به این مسئله جلب کردنیم.
برای برگزاری همایش امسال در نیویورک دلیل های تأخیرناپذیر وجود دارد. حکومت کشورهای جهان نقشه اندازبندی به پرتاب گازهای گلخانه‌ای را روی دست گرفتند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما پیشنهاد کرده است که میزان پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا تا سطح سال 1990 برابر کرده شود. اما اکثر شرکت‌داران همایش نیویورک تایید کردند که این کوشش براهگمی رساندن است. با قول آنها به افرادی که گرمای سراسری را اعتراف میکنند باید گفت که زمین دوری طبیعی دارد و تاثیر صنعت به این روند طبیعی خیلی ناچیز است. حساب های پژوهشگاه هیدلند مثل بازار آزاد باز است. تا سال 2006 این پژوهشگاه که مقرش در شیکاگو است از سوی شرکت بزرگ تولیدات نفت اکسون موبایل سرمایه گذاری می شد. هرچند این سرمایه گذاری ها فعلا متوقف شده است. این پژوهشگاه همچنین آماده است در مسائل دیگر مثل کاهش دادن مالیات تولید تماکو و محدودیت تماکو کشی نیز بحث ها آغاز کند. در نشست مذکور پرزیدنت چخیا واتسلاو کلاوس که با عقیده های مخالف خود در مسئله گرمای سراسری معروف است سخنرانی کرده است. او یک روز بعد از نشست در صحبت با دانشجویان در دانشگاه کلمبیا بار دیگر عقیده خود را روشن توضیح داد که موضوع گرمای سراسری به طور سنی ایجاد شده است.
مشکل در گرمای سراسری نیست. سیاستمدارانی که این عقیده را استفاده و یا از آن سوء استفاده می کنند هدف دارند با جلب و دریافت بیشتر سرمایه به همه بخش های حیات انسان دخالت کرده و به آزادی انسان و رشد اقتصاد فشار آورند.
آلبرت گوردو در جهان برای توجه به مسائل محیط زیستی و محض به خاطر افزودن عقیده گرمای سراسری استقبال میکنند. در سال 2007 آلبرت گور در برابر گروه سازمان ملل متحد برای فعالیتشان در بخش تغییرات سراسری اقلیم جایزه نوبل را به دست آوردند. اما در همین حال جوزف باست از پژوهشگاه هیدلند میگوید هرچند آلبرت گور گزارشگر شناختهی سبب های سنی تغییرات سراسری اقلیم است، اما دلیل های او اساس های علمی ندارند.
qualified scientists would say that Al Gore
شماری خیلی کمی دانشمندانی معروف آلبرت گور و عقیده های او را اعتراف میکنند و دقیق میشمارند. مثلا او افزایش سطح آب بحرهای جهانی را خیلی بیشتر از واقعیت نشان داده است. یگان ادبیات علمی پیشگویی های او در فیلمش را که گویا سطح آب بحر تا 6 متر بلند خواهد شد تایید نمیکنند.
و بر اضافه گوارد مکابی آنکولوگ از کالیفرنیا و شرکت کننده دیگری همایش نیویورک میگوید این بهاگذاری خیلی بی‌اندیشانه است و میافزاید ثابت کنید که آلوده‌شوی فضا با گازهای گلخانه‌ای حتی کوچکترین و یا تاثیر بزرگ به گرمای سراسری گذاشته است.
سهم انسان البته در تغییر سراسری اقلیم به صفر برابر نیست، اما در قیاس با دیگر عوامل‌هایی که ما تغییر دادن نمی‌توانیم خیلی کوچک است. ما نمی توانیم آفتاب را دیگر کنیم. ما نمی توانیم تغییرات کوچکی را که هر 10 سال در حرکت آفتاب صورت می گیرد دیگر کنیم. ما نمی توانیم اقیانوس را دیگر کنیم. صد گذاشتن ما به تندباد النینیو غیر ممکن است. النینیو بزرگترین حادثه تأثیر گذاشته در بالاروی حرارت کره زمین در 40 سال اخیر بود. این در سال 1998 رخ داد و این سال در تاریخ نوی ما خیلی حادثه مهم است و النینیو با گاز کربن هیچ ارتباطی ندارد.
اما چنین به نظر می رسد که در عین زمان اعضای پژوهشگاه هیردلند برای پیروزی عقیده خود دلیل های کافی ندارند. نظرسنجی اخیر در ایالات متحده آمریکا ثابت کرده است که در این کشور 58% عقیده قسمان سهم داشتن انسان در تغییرات سراسری اقلیم را پشتیبانی میکنند، ولی نظرسنجی دیگر در این کشور ثابت کرده است که در زمان بحران سراسری اقتصادی تغییرات سراسری اقلیم برای بیشترین آمریکایی ها کم اهمیت شده است. اما این در حالی است که در تاجیکستان به مسئله سهم انسان در تغییرات سراسری اقلیم نظری جدی دارند و اخیرا نمایندگان بیشتر از 60 سازمان های جمعیتی و مقامات حکومتی تاجیکستان جمع آمده و مسائل سیاست تاجیکستان و جهان در رابطه با اقلیم را بررسی کردند. هدف از این همایش هم آمادگی به کنفرانس 15 کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد بود که قرار است ماه دکبر سال جاری در شهر کوپنهاگن دانیا برگزار شود. همکارم رسول شودان در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
بیش از 60 سازمان غیر دولتی محیط زیستی در تاجیکستان پیشنهادهای خود را در رابطه با سیاست تغییر اقلیم و جلوگیری از آن به دفتر ریاست جمهور و وزارت‌های ضد دخل پیشنهاد کردند تا این پیشنهادها پس از بررسی به یک برنامه دولتی تبدیل شود. این پیشنهادها بر اساس نتیجه یک کنفرانس در دوشنبه طرح‌ریزی شد و در آن کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان، آژانس باد و هواشناسی، تشکیلات‌های بین‌المللی و نمایندگان رسانه‌های خبری شرکت کردند. تیمور ادریسوف، رئیس سازمان محیط زیستی موسوم به زمین خرد در تاجیکستان، گفت که هدف از این پیشنهاد طرح‌ریزی و تصویب یک برنامه واقعی علیه تغییر اقلیم در تاجیکستان خواهد بود، به این دلیل که مقامات تاجیکستان تا به حال به این موضوع علاقمندی واقعی نشان ندادند. و گفت
اجرای برنامه ملی تاجیکستان که درباره جلوگیری از تغییر اقلیم که در سال 2003 تصویب شده است با مشکل پیش می رود، به این دلیل که در این جاده تنها اقدامات ناچیز صورت می گیرد و مسئله های عمده صرف نظر می شوند. در ضمن سازمان های غیر دولتی زیست محیطی از دولت تقاضای برنامه کامل و اجرای آن را کردند.
تیمور ادریسوف همچنین تاکید کرد که تاجیکستان در این اواخر پروتکل کیوتو را امضا کرد و موظف است طلبات این پروتکل را مراعات کند. و افزود تاجیکستان از جمله کشورهایی است که در پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا سهم اندک دارد و امضای این پروتکل به نفع تاجیکستان است، به این دلیل که کشورهای پیشرفته می توانند از حساب بنیاد تشکیل شده مالی بر اساس این پروتکل به تاجیکستان کمک مالی کنند.
یک
بنیاد تشکیل شده است که کشورهای پیشرفته برای کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای در کشورهای کم زراعت به آنها کمک مالی رسانند. تاجیکستان در حال حاضر امکان دارد از سرمایه های این بنیاد بهره مند شود و سازمان های غیر دولتی بر این نظرند که مقامات تاجیکستان باید این کمک ها را برای پیشرفت بخش تولید انرژی از سرچشمه های آلترناتیوی از جمله نیروی آفتاب و باد استفاده کند.
Развитие возобновляемых источников энергии.
Багуфтай Тимур Идрисов, بخش دیگر این پیشنهادها مربوط به آن است که از دولت تاجیکستان دعوت شده است استفاده از سرچشمه‌های آلترناتیوی تولید برق در قطار احداث نیروگاه‌های بزرگ آبی را در اولویت فعالیت خود قرار دهد، به این دلیل که در قطار احداث نیروگاه‌های آبی که بیشتر به افزای اقلیم در منطقه ربط دارد، استفاده از سرچشمه‌های آلترناتیوی انرژی می‌تواند تاجیکستان را به استقلال انرژی برساند.
ما
از دولت و وزارت ها تقاضا کردیم که استفاده منبع های الترناتیوی انرژی را در اولویت فعالیت خود مثل ساختن نیروگاه های برقی آبی خرد و بزرگ قرار دهند، به آن خاطر که ما مطمئن هستیم که استفاده نیروی آفتاب، باد و بیوگاز می تواند تاجیکستان را از بحران انرژی رها کند. حل این مسائل می تواند نه تنها مشکلات انرژی را رفع کند، بلکه چندین مشکلات دیگری زیست محیطی نیز حل خواهند شد.
کارشناسان برانند که تاجیکستان با مسائل استفاده انرژی آلترناتیوی و برنامه های خود در مورد تغییر اقلیم و جلوگیری از آن اندیشه جدی کند. با گفته آنها تاجیکستان کشوری صنعتی پیشرفته نیست که تعداد زیادی گازهای گلخانه‌ای را به فضا پرتاب کند، اما تاجیکستان میتواند در برابر کوشش کشورهای پیشرفته در مورد جلوگیری از پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا سهم داشته باشد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگی سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
در مجله برگی سبز بررسی موضوع های بین المللی را ادامه میدهیم. بنا به تحقیقاتی که اخیراً انجام گرفته است، زیست شناسان بر این عقیدند که تقریباً به 4 یک نوع آهوی جهان خطر نابودی تهدید میکند. در آسیای مرکزی آهوی سایگا که در کتاب‌ها این ذات آهو با نام آهوی مغولی یا تاتاری نیز به چشم می‌خورد، بیشتر به چنین خطر روبرو بوده است. سال‌های اخیر در آسیای مرکزی شماره نوع غزال نیز کمتر شده است. با نظر داشت چنین وضع، حالا در آسیای مرکزی زیست شناسان هرچی بیشتر درباره این نوع آهو یا بوزیکوهی معلومات جمع آوری میکنند تا راه های حفظ نوع آهو را پیدا کنند. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم نور محمدی خالزاده.
آهوی سایگا یکی از نوع های غیر معمولی حیوانات بزرگ پستان در جهان به شمار می رود. این نوع آهو در جمهوری قلمیقیه روسیه و همچنین در کشورهای آسیای مرکزی در قزاقستان و ازبکستان و در ترکمنستان به چشم می‌خورد. تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد که شماره این نوع آهوها در 10 سال اخیر 80% کاهش یافته، حالا به 40,000 سر رسیده است. دیوید میلون، همرئیس گروه زیستشناسان در بخش آهوشناسی پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت است که با آموزش نوع‌های آهو مشغول است. این پژوهشگاه در سراسر جهان صدها گروه حفظ محیط زیست را سرپرستی می کند. دیوید میلون با رادیوی آزادی گفت در نتیجه شکار شماره این نوع آهو کاهش یافته است. شکارچی ها معمولاً این نوع آهو را برای گوشت و شاخش شکار می کنند. میلون می گوید
در سالهای بحران اقتصادی که از سال 1991 به این سو و کشورهای شوروی سابق ضرر آورده است، مردم زیادی از ذخیره های طبیعت استفاده می کنند. در این میان برای دسترس کردن گوشت آنها سایگک یا بوزی کوهی را نیز شکار می کنند. گذشته از این شاخ آهوی نر در طب چینی همچون داروی گرانبها استفاده می شود. کاهش شماره نرینه این نوع آهو با باردار شوی مادینه و افزایش این نسل آهو اثری ناگوار گذاشته است.
یک کیلوگرم شاخ آهوی سایگا در چین $100 ارزش دارد و چنین نرخ توجه شکارچیان قاچاقگر را به خود جلب کرده است تا از این را پول به دست دارند. با نظر داشت چنین وضع، سال 2002 پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت در لندن این نوع آهو را به فهرست نادرترین نوع حیوانات وارد کرد. شکار آهو و مداخله به محیط زیست برای رشد اقتصاد از یک سو و توجه بیشتر به نوهای زراعت از سوی دیگر، در بسیاری از قسمت‌های سیاره نیز سببی کاهش شماره آهوی نوعی سیگه شده است. بنابر گزارشی که گروه آهوشناسان پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت به چاپ رساند، از 91 نوع آهو در سراسر جهان خطر نابودی به 25 نوع آن تهدید می‌کند. وضع در کشورهای آسیایی بدتر از این است. دیوید میلون میگوید در این منطقه 75% نوعهای آهو زیر خطر قرار دارند. نوع دیگری آهوها که با نام غزال مشهورند بیشتر در آسیای مرکزی به سر میبرند. پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت این نوع آهو را سال 2006 به فهرست حیوانات نادر وارد کرد. با چنین فهرست وارد کردن حیوانات بدین معناست که شکار آنها ممنوع دانسته می شود. با گفته میلون در 10 ساله اخیر 31 شماره این نوع آهوها کمتر شده است.
در قزاقستان شماره آنها که در گذشته خیلی زیاد بود و ده هزار سر را تشکیل می داد، حالا خیلی کم شده است. حالا تقریبا 10 تا 15 هزار سر باقی مانده است. در ترکمنستان شماره آنها خیلی و خیلی کاهش یافته است. در ازبکستان شماره آنها همچنان کم است، 2 و یا 3 هزار سر را تشکیل می دهد. در قرغیزستان و تاجیکستان شاید 100 سری باقی مانده باشد. سبب این است که این دو کشور تقریبا سر تا سر کوهستانی اند و برای غزال ساحه زیست خیلی محدود است.
آهوی نوع غزال در افغانستان و آذربایجان و ایران و عراق نیز دیده شده است، ولی در ارمنستان و گرجستان این نوع آهو در حال نابودی است. آهو حیوان نیمه بیابانی است و در فصلهای گوناگون در جستجوی آب و چراگاه از یک منطقه به منطقه دیگر مهاجرت می کند. با وجود چنین تهدیدها به نوعهای آهو در آسیای مرکزی، دیوید میلون، همرئیس گروه آهوشناسی پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت، باور دارد که در این منطقه نوعهای آهو از بین نخواهند رفت.
خطر محوشای با 41 نوع آهوان جهان که تعداد از این حیوانات در تاجیکستان نیز مسکون هستند. مجله برگی سبز را با بررسی موضوعهای محیط زیستی مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. چنین به نظر می رسد که بهار زود فرا رسیده در تاجیکستان و به ویژه مناطق کشور باعث بر وقت‌تر برگشتن پرنده های موسمی در کشور شده است. سال گذشته که زمستان خیلی سرد و طولانی بود، همچنین بهار یک بارگی به بی‌بارشی و گرما فرا رسید، به اصطلاح می شود گفت در نقشه برگشتن پرنده های موسمی و یا کوچی خلل وارد کرد. اما سال جاری زمستان هم معتدل بود و بهار نیز با بارشات معمولی فرا رسید و پرنده های کوچی به مناطق رو به گرمی آورده تاجیکستان برگشته پای بنیاد لانه ها هستند. اما سوال این است که آیا چنین تغییریابی نچندان در حال زیاد اقلیم به زمان کوچبندی پرنده های موسمی تأثیر دارد و آیا شماری از آنها کم شده و یا به نظر می رسد که شماری از پرنده های موسمی به تاجیکستان دیگر باره بر نمی گردند؟ پاسخ این سوال ها در یک گزارش در مثالی منطقه رشت از همکارم محمود شادی.
طبیعت وادی رشت از عالم پرنده ها بای بوده، یک قسمت این پرندگان با رسیدن های بهار نازنین از منطقه های گرم سیاره به کوهستان می آمدند و گویا این پرنده های مهاجر با خود بهار آورده و نخستین پیک را از رسیدن های نوروز به مردم بشارت می دادند. مومین شاه جانانوف، یک ساکن 70 ساله رشت، می گوید قریب 10 روز شده است که صبح دم بلبل او را از خواب شیرین بیدار می سازد. و اما کارشناس محلی رستم جان عادلاو میگوید از آن که در مقایسه با یک سال پیش بهار از 15 تا 20 روز پیشتر آمده است، غیر چشم داشت برخی از پرندگان الکی در اوایل ماه فوریه با کوهستان آمده بودند.
همون پودابونا که میگم با
پرنده سی میده الکای و قریب 20 سوسید اومده است. ماه فوریه به معنی کسی نه باورش نمیاد که در ماه فوریه 5 و 6 ماه فوریه الکای پودانا کمجا بود. در ماه فوریه پودانا ما حیرون شدم. الکای اومدن 20 پرنده و الکای میشون دیگه میکنی که نسبت دیگه سولو بر وقت خیلی و خیلی بر وقت.
قوی و دل میافزاید زندگی انسان ها با طبیعت و عالم پرندگان سخت علاقمندی دارد و آن همه رنگ و رنگی روزگار ما را تامین میکردند و افزود آمدن های فراشتروک رمز یا نشانه از با فیض و برکت آمدن سال و امنیت و آسایشتگی مردمان بوده است. ای بایادواری از نوبسومانی های سال های 90 گفت آن زمان بیشتری پرندگان دوامی چند سال کوهستان را ترک گفته بودند.
در سال های جنگ شهروندی 892 93 تا سال 96 ما اونجا قریب یگان فروشتروک نمیدیدیم. وقتی که اولی با سال 96 97 آرامیو شدن الکای ما نیست کردم که بعد یک تاکتر تا میدا میدا کم کم تعداد کمی فروشتروک دیدم. بعد من به همون بچه های همسیفا و رفیقا میبرسون که بچه ها شما شده که یکی فروشتروک پیدا شده خیلی میکنم که این نشانه سر آرامی های همین پرنده ها آمدن رفتنشون همین یک تیخ و خصوصیت های خود ممکن به یگان طریقه های و خودشون خاص همین سال میفهمن که همین فروشتروک چرا نبود. سه سال بعد در دوم جنگ شهروندی و سه سال بعد جنگ شهروندی یگان فروشتروک نبود. بعد احساسم آرامش سالش بعد اومدن کفتران هم کم شدن اونا پرنده ها کم بودن. فروشتروک این فیض بهار است، نشانه فیض بهار اومد بهار است و این یک فول نیک است از آرامی و از صلح و آسایشتگی خبر میدهد. پرنده خوشبخت و پرنده خوب و پرنده خوشپای قدم است.
و این است که بختیار یک محصل مکتب میگوید مسئله فروشتروک به خانه آنها که برای خود در سقف دالان لانه گذاشته است برمیگردد و افزود روزی بازگشت فروشتروک ها را اهل خانواده چون یک خرسندی و فال نیک قبول میکردند.
همه پرنده ها در این بیرون گسته سویان گیام خیزی اوزوش و میشنوی پلوان میباریم در تلای این درخت ها سه چور لانه روز کرم میان در اونجا خواه میرمان خیلی ترش میرم اونجا میکرن میکرن بعضی همی پرنده ها را شکار میکنم شکارگینی و ممکن نیست اینجا اجازه نیست باید شکار نکنم.
و این است که مسئولین بخش حفظ محیط زیست در رشت میگویند بیش از 90 درصد پرندگان کوهستان با کتاب سرخ شامل بودند و باید آنها از همه جهت محافظت کرده شوند. محمود شادی برای برنامه برگ سبز رادیوی آزادی رشت.
شنونده گرامی، اینجا و با این گزارش نشر نوبتی مجله محیط زیستی رادیوی آزادی پایان می‌یابد. براد یوسفی بودم که در این مجله صحبت می‌کردم و با امید پاکیزگی و خوشی روزگار شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشقی گل به ما دیدی چی ما کرد. سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشقی گل به ما دیدی چی ما کرد. بودام امتی آن نسلینه که کاری خیر برو یوری ها کرد. بودام امتی آن نسلینه که کاری خیر برو یار با سبا کرد یکیش قیبل